صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
مطالعه و بررسی مزامیر حضرت داوود، اقتباس از 19 قسمت از تورات مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. با نام خداوند برنامه خود را آغاز می‌کنیم و از پروردگار یکتا و خالق محبوب تمنا می‌کنیم که به ما حکمت و معرفت عطا کند تا در حین مطالعه گفتار آسمانیش اسرار بزرگ آسمانی را بر ما مکشوف گردانده و بدین طریق ما به خالق خود نزدیک‌تر شویم. در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا از شما عزیزان دعوت می کنم که تورات خود را به مزامیر حضرت داوود بکشایید تا از فصل 15 دنباله گفتار خدا یکتا را با یکدیگر مطالعه کرده و با تفکر و تعمق کردن در آن فیض برده و از خداوند به خاطر کلام حیات بخشش سپاسگزاری کنیم. حضرت داوود تعلیمات و دستورات و احساسات خود را غالباً به صورت شعر بیان کرده و خداوند به او این عطیه را بخشیده بود که بتواند عمیق‌ترین احساسات قلبی بشر را در قالب شعر بازگو نماید. در مزامیر این رادمرد خدا می‌بینیم که چگونه حقیقتاً عطیه الهی در زندگیش آشکار شده و هر انسانی قادر است بدین وسیله حالت و موقعیت خود را یافته و جملاتی که بازگو کننده حرف دلش می باشد را بیابد. باشد که مطالعه امروز کلام خدا باعث برکت شما بشه و شما را نیز به حقیقت و راستی نزدیک تر کند. در مورد زبور 15 باید بگویم که اگرچه بسیار مختصر و فقط شامل 5 می باشد، ولی به یکی از مهمترین سوالهای بشری پاسخ می دهد و آن اینه که چه کسی به حضور خدا راه می‌یابد؟ چه کسی به حضور خدا راه می‌یابد؟ همچنین این فصل پایان بخش قسمت اول زبور حضرت داوود است که از فصل 9 آغاز شده و در فصل 15 به پایان می‌رسد. در فصل 9 و 10 درباره اهریمن و شیطان صفتان، یعنی شریران و درویان و متظاهران صحبت می‌کنه. و حضرت داوود نشون میده که چگونه این افراد به خودشون اعتماد دارن و خدا را مسخره میکنن. فصل 11 درباره آزمایش و تحمل کردن سختی هایی که عامل رشد و تقویت ایمان عادلان در این دنیا میشود سخن رانده. در فصل 12 حالت و موقعیت شخص خداپرست را در اجتماع گناه‌آلود و خدا نشناس برای ما بازگو کرده که در حقیقت علامت و پیشگویی نیز محسوب میشه، زیرا اشاره به زمان ظهور دجال یا ضد مسیح میکند. فصل 13 آینه است که زندگی مردان خدا را در زمان مصیبت عظیم آشکار میکنه. فصل 14 موقعیت تأسف آور آنانی که خدا را پیروی نمی کنند، مخصوصا در زمان حال و آینده نشون میدهد. و حالا در فصل 15 به ما حضرت داوود نشون میده که چه کسی میتونه در حضور یهوه خدای یکتا خالق آسمان و زمین بیستد و چه کسی موفق خواهند شد که وارد ملکوت خدا بشوند. و ای عزیزان، من و شما نیز باید به این موضوع مهم توجه خاص کنیم، زیرا کلام خداوند به ما نشان می‌دهد که چگونه می‌توانیم وارد ملکوت خدا شده و در حضور خدا یکتا تا ابدالآباد زندگی کنیم. و همچنین به ما نشون می‌ده که آیا امروز می‌توانیم این اطمینان را داشته باشیم که حقیقتاً خدا گناهان ما را بخشیده است یا نه. آیا من و شما اگر امروز از این عالم رخت ببندیم، چشمان خود را در ملکوت سماوی خواهیم گشود و تا ابدالآباد با خدا خواهیم بود و یا خدای نکرده در آتش جهنم؟ آیا صاحب حیات جاودان هستیم یا نه؟ این سؤالی است دوست من که بایستی جواب آن را بیابیم. بعضی ها خیال می کنن که هیچ کس نمی تونه ادعا کنه که پس از مرگ حتماً و حتماً به حضور خدا راه می یابد. می گوین که انشالله با کمک خدا و به خواست خدا به آنجا خواهیم رفت. ولی ای عزیز من، کلام خداوند صریحاً و آشکارا نشون میده که من و شما می توانیم از امروز بفهمیم که آیا پس از مرگ مقبول پسند خدا واقع شده ایم که به حضور برسیم یا نه. امروز روزی است که من و شما می توانیم این اطمینان را بیابیم که آیا به درگاه خدا راه یافته و در ملکوت سماویش شریک خواهیم بود یا نه. اجازه می خواهم که آیات این زبور کوتاه را اول خدمتتون بخونم و بعد توضیحاتی پیرامون معنی آیات تقدیم کنم، به این امید که شما نیز امروز بتوانید پاسخ سوال خود را بیابید. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. حضرت داوود می فرماید: ای خداوند، کیست که در خیمه تو فرود آید و کیست که در کوه مقدس تو ساکن گردد؟ ای خداوند، کیست که در خیمه تو فرود آید و کیست که در کوه مقدس تو ساکن گردد؟ این سؤال حضرت داوود و حالا جواب را می دهد. می گوید: آن که بی عیب سالک باشد و عدالت را به جا آورد و در دل خیش راستگو باشد، که به زبان خود غیبت ننماید و به همسایه خود بدی نکند و در باری اقارب خیش مذمت را قبول ننماید که در نظر خود حقیر و خار است و آنانی را که از خداوند می ترسند مکرم می دارد و قسم به ضرر خود می خورد و تغییر نمی دهد، نقره را به سود نمی دهد و رشوه بر بیگناه نمی گیرد. آن که این را به جا آورد تا ابدالآباد جنبش نخواهد خورد. دقت کنید، آن که این را به جا آورد تا ابدالآباد جنبش نخواهد خورد. و اما معنی این آیات، اگر دقت کرده باشید در آیه اول حضرت داوود سؤالی می کنه، سؤالی که خودش قصد جواب دادن آن را داره و از آیه 2 پاسخ به سوالش رو هم میدهد. سوال اینه که خداوندا، چه کسانی به خیمه تو که در کوه مقدس است و در آنجا پناه میابند وارد میشن؟ به زبان دیگر، ای خداوند، چه کسانی از انسانها رو به حضور خودت میپذیری؟ چه کسانی رو اجازه میدی که به درگاه تو، به مکان مقدس تو وارد شوند؟ چه کسانی را به حضور خود میپذیری و چه کسانی را در حمایت خود و در جایگاه خودت که همان ملکوت سماوی است راه میدهید؟ زیرا دوستان، هر جایی که خدا حاضر باشد و به اصطلاح بشری خدا در آنجا ساکن باشد، آنجا مرکز و قلمرو خداوند است و باید گفت که مقصود از سؤال داوود همان ملکوت خداست، یعنی در حضور خدا. و نه فقط الزاماً اشاره به خیمه میکنه که یگان عبادتگاه خدا یکتا بود. در زمان داوود، همونطور که عرض کردم، تنها عبادتگاه خدا یکتا همون خیمه بود که در کوه مقدس یا شهر اورشلیم برپا شده بود. این همون خیمه است که خدا یکتا به حضرت موسی امر کرده بود بسازد که نشان حضور او در میان قوم بنی اسرائیل باشه. و در این خیمه مقدس صندوق عهد که تورات مقدس و لوحه ده فرمان خدا در آن بود نگاهداری می شد. مرکزی بود که حضور خدا در آنجا به نحو خاصی به وسیله روح مقدسش آشکار شده بود، یعنی روح خداوند در آنجا حاضر و ساکن بود. سپس از آیه 2 داوود شرایط آنانی که می توانند در حضور خدا ساکن شود را بازگو می کند. و دوستان عزیز، یقین بدانید من و شما نیز تا این شرایط را در خودمون نداشته باشیم نبایستی خودمون رو فریب بدیم که بله ما هم چون که آدمای خوبی هستیم حتما و یا انشالله به حضور خدا خواهیم رفت. خیر، برعکس، اگر این صفات شایسته و این شرایط نیکو رو نداشته باشیم مطمئن باشید که هیچ وقت در حضور خدا راه نخواهیم یافت. در آیه 2 می‌فرماید آن که بی عیب سالک باشد و عدالت را به جا آورد و در دل خیش راستگو باشه. در اینجا 3 صفت مهم خدا پرستان و یا کسانی که به حضور خدا را خانیاف رو برامون بازگو میکنه. به زبان دیگه شخصی که در زندگیش عاری از عیب و نقص باشه، زندگیش پاک باشه و همیشه انصاف و عدالت را در تمام مراحل حتی اگر به ضرر خودشم باشه اجرا میکنه و عدالت خداوند را همیشه طالبه. دقت کنید دوستان عزیز، میگوید در دل خیش راستگو باشه، یعنی بی ریا باشه و زندگیش بر حقیقت و راستی استوار شده باشه و نه اینکه تظاهر به پاک بودن و به بی ریا بودن بکنه ولی قلبن کلک زن باشه. خیر، قلبن باید پاک باشه، قلبن باید پاک و مقدس و بی ریا باشه. آیه 3 به 3 صفت دیگر شخصی که مقبول پسند خداست اشاره کرده است که عبارتند از: اول، افترا زدن یا تهمت‌های ناروا زدن به دیگران. دوم، سخنان پوچ نگفتن و یا به قول زبور اول به مشورت شریران نرفتن. و سوم، کسی که هیچ وقت به همسایه خود آزار نمی رسونه. و در آیه 4 نیز باز 3 صفت دیگر رو اشاره میکنه، یعنی میشه 9 صفت مختلف. لازمه بگم که این زبور به صورت شعر بسیار زیبا نوشته شده است و در زبان عبری بسیار سلیس و روان نوشته شده. برای همین است که در هر آیه به 3 صفت مرد عادل یا کسی که مقبول پسند خداست اشاره کرده است. در آیه 4 میگوید شخص عادل یا مقبول پسند خدا در برابر گناه سکوت نمیکنه، بلکه بر علیه گناه سخن میرانه و از گناهکاران به خاطر اعمالشون انتقاد میکنه. پیروان وفادار خدا رو یا مقدسین رو، عادلان رو پند و اندرز میدهد و به عهد و قولی که خودش داده حتی اگر به ضررش هم تمام بشه وفا میکند. و در آیه 5 میگوید که از بدهکارانش منفعت نمیگیره و هرگز تسلیم رشوه گرفتن نمیشه و به خاطر رشوه هم به اشخاص بیگناه شهادت دروغ نمیده. چنین شخصی تا ابدالآباد پایدار میباشه، یا چنین شخصی که این صفات شایسته رو داشته باشه به ملکوت خدا راه یافته و یا به حضور خداوند خواهد آمد. راستی دوست من، آیا شما می توانید صادقانه وقتی که در برابر این آیات و یا این شرایط مرد مقدس قرار می گیرید خودت رو در ملکوت خدا ببینید؟ حضرت یعقوب که برادر ناتنی عیسی مسیح نیز بود در رساله‌اش در این مورد می فرماید ایمان خشک خالی به خدا کافی نیست، بلکه باید کار خوبم بکنید تا نشان بدهید که ایمان دارید. ایمانی که خود را با کارهای خوب خودش آشکار نکنه اصلاً ایمان نیست، بلکه یک ادعای توخالی محسوب میشه. حالا ممکنه یک نفر این ایراد رو بگیره که شما میگویید راه رسیدن به خدا فقط با ایمان است و بس، پس چطور در اینجا این آیات میگه که باید کار خوب هم بکنیم؟ خب من هم میگویم کارهای خوب مهمن، چون شما بدون کارهای خوب نمیتوانید نشان بدهید که آیا ایمان دارید یا نه، ولی از روی اعمال و رفتار من هر کس میتواند که ببینه آیا ایمان دارم یا نه. ببینید ای عزیزان، این آیات یک حقیقت بسیار مهمی رو برامون آشکار میکنه و اون اینه که اعتقاد داشتن به تنهایی کافی نیست، ادعا کردن به تنهایی کافی نیست، ایمان داشتن به تنهایی کافی نمی باشه، بلکه ایمان باید همیشه همراه عمل باشه، یعنی از اعمال اشخاص است که انسان به ایمان شخص میتونه پی ببره. حالا اگر تو ایمان حقیقی داشته باشی که خدا واحده و خدا داور عادله، هیچ وقت بدی نخواهی کرد و بت پرستم نمیشی. برای همین است که مسیح میگوید اشخاص را از میوه‌هایشون و یا از اعمالشون خواهید شناخت. پیامبران کاذب و حقیقی رو نیز از اعمالشون خواهید شناخت و نه الزاماً از تعلیماتشون. فراموش نکنید که شیطان هم به وجود خدای یکتا ایمان داره و حتی با شنیدن اسم خدای یکتا از ترس و لرز می لرزد، ولی او شیطانه و هنوزم به ضد خدا کار می کنه و انسانهای بسیاری هستن که امروز به خدا معتقد هستن ولی اعمالشون هرگز اثبات ایمانشون رو نمی کنه. زیرا ثمره ایمان حقیقی در اعمال شخص آشکار می کردن. دوست من، آیا شما این صفات و شرایط را دارید؟ خوشا به حال کسی که ایمان او در اعمالش آشکاره که این ایمان حقیقی می باشه. شاید احساس کنید که هنوز در راه ایمان و ثمرات ایمان قدم ننهاده اید. دوست من، ناامید نباش، زیرا خداوند امروز این فرصت را به شما عطا کرده است که به سوی او بیایید و در برکات و نیروی او زندگی کنید و این دعای من برای شما می باشد. فصل 16 هم از زبور داوود در حقیقت مشخصات ایماندار و طریق زندگی ایمان را به ما نشون میده که از شما دعوت میکنم به آیات این زبور نیز توجه کنید. 5 آیه اول از زبور 16 حضرت داوود درباره مشخصات شخص مؤمن و یا ایماندار صحبت میکنه و سپس از آیه 5 الی 9 درباره برکات فعلی ایماندار، یعنی برکتی که امروز شخص در آن قرار گرفته، سخن میرانه و سرانجام به امیدی که شخص ایماندار در زندگی این دنیای فانی داره اشاره میکنه که شخص ایماندار همیشه امید پرجلال رو داره و این همین ایمان و امیدی که سبب میشه با قدرت و اعتماد به خدا زندگی این عالم را به سر بیاوره. به 5 آیه اول فصل 16 هم از زبور توجه کنید. چه بسا که دعای شما نیز باشد. میگوید ای خدا، مرا محافظت فرما، زیرا بر تو توکل میدارم. خداوند را گفتم که تو خداوند من هستی، نیکویی در من نیست غیر از تو. و اما مقدسانی که در زمینند و فاضلان، تمامی خوشی من در ایشان است. دردهای آنان که عقب خدای دیگر می شتابند بسیار خواهد شد. هدایای خونی من نخواهم ریخت، بلکه نام ایشان را به زبان هم نخواهم آورد. ببینید حضرت داوود در این آیات چی میگه؟ عرض کنم که در مقدمه زبورش آمده است که این مکتوم داوود است، یعنی به معنی لعل گرانبها میباشد. مکتوم، نه مکتوب، بلکه مکتوم به معنی لعل گرانبهاست و زبورهای 56 الی 60 نیز مکتوم خوانده شدند که به مزامیر گرانبها مسما میباشند، یعنی از با ارزشترین سرودهای حضرت داوودن. دلیل آن این که داوود در این مزامیر به آینده چشم دوخته و به آن کس که موعود بشر و موعود خودش هم از چشم دوخته و چشم انتظار بازگشت او میباشه تا عدالت و انصاف و سلطنت خدایی را در این جهان و بر قوم خودش برقرار سازد. آری، در این مزامیر است که پیشگویی ها و نبوت های بسیاری در مورد یگان منجی بشریت یعنی عیسی مسیح شده است. در آیه اول داوود میگه ای خدا، مرا برهان، زیرا به تو پناه بردم. شخص ایماندار همیشه و در هر مرحله به خداوند پناه میبرد. چرا؟ چون خدا ملجای شخص مؤمن میباشه. شخص مؤمن فقط به خدا توکل دارد. در آیه دو میگوید تو ای خدا، تو تنها خدای من هستی و مددکاری جز تو ندارم. راستی دوست من، آیا امروز وقتی چشمان خودت رو از خواب گشودی خدا را حمد و ثنا خواندی؟ آیا وقتی که چشمانت به دشت و کوه و درختان و زیبایی های طبیعت افتاد نام خدا را بر زبان آوردی و او را ستایش کردی و گفتی که ای خالق مهربان، تو را شکر میکنم که مرا خلق کردی و این همه عطایا و زیبایی را برایم به وجود آوردی؟ آری دوست من، امروز مانند فرزندی به پیش پدر آسمانی خود روی بیاور و با او مشارکت و مصاحبت داشته باش و قدرشناس باش به خاطر آنچه که به تو داده است. شخص ایماندار همیشه به خدا پناه برده و هر روز نام خدا را ستایش می کند. شما چه دوست من؟ آیا عصر هنگام که به سلامتی از کار و از بیرون به منزل می آید خدا را ستایش می کنید؟ راستش در این زندگی آنقدر چیزهای منفی است که حتی فکر ستایش کردن خدا را از سرمون دور کرده، ولی یک شخصی که حقیقتاً به خداوند ایمان داره قادره که در تمام مراحل زندگی و در هر موقعیتی که باشه، ولو اینکه همه چیز به ضررش باشه و به اصطلاح منفی باشه، بتونه دلایل بسیاری رو برای ستایش کردن خدا در زندگیش بیابه و خدا را شکر کنه. چرا؟ چون شخص مؤمن مددکاری جز خدا ندارد و جز به خدا به چیزی دیگری توکل نمی کند. متاسفانه خیلی از انسانها خیال می کنند که فقط با ذکر نام خدا همه چیز براشون درست میشه. عیسی مسیح در تعلیمات آسمانیش به ما اخطار میده که نه هر که مرا خداوند خداوند گوید وارد ملکوت خدا گردد، بلکه آن کس که به اراده من عمل کند وارد ملکوت خدا میشه. بنابراین دوست من، ذکر نام خدا به تنهایی کافی نیست. مقصود داوود از شخص ایماندار این است که عملاً از اراده و خواست خداوند پیروی کند. وقتی من و شما به خدا پناه برده باشیم، لاجرم باید از او اطاعت کنیم. مقصود از ایماندار کسی است که نه فقط به خدا اعتماد داره، بلکه اعتقاد یا ایمانش رو عملاً در زندگی آشکار میکنه و مردم میبینن که این شخص حقیقتاً داره صفات و سیرت آسمانی رو در زندگیش آشکار میکنه. چنین شخصی نه فقط هر روز خدا را متبارک میخواند و نه فقط در هر چیز به خدا توکل و پناه میبره، بلکه همیشه از مشارکت و مصاحبت با سایر ایمانداران و خداشناسان نیز لذت برده و مشتاق اینه که در عبادتگاه با دیگر ایمانداران باشه تا خدا را پرستش و ستایش کند. و در عوض از آنانی که اهمیتی به خدا نمیدهند دوری میورزه. در آیه 4 میگوید که همه آنانی که خدایان دیگر را برمیگزینند از اندوه پر میشن و در قربانی هایی که ایشان میگذران من شرکت نخواهم کرد و حتی اسم خدایانشون رو به زبان نخواهم آورد و یا به راه شریران نخواهم رفت. شخص ایماندار نه فقط از گناه فرار میکنه، بلکه خود را با اعمال نیکو نیز مشغول میکنه، زیرا میداند شریران در درد شدیدی قرار گرفتن. میدانند که آنها همیشه در شرارتشون توسعه پیدا میکنن و یا مشغول شرارت کردن هستند و در نتیجه اسیر آن شدن، و اگر با آنها مشارکت و مصاحبت داشته باشه چه بسا همنشینی در او اثر کنه. برای همینی که شخص نیکو، شخص مؤمن نه فقط از بدی فرار میکنه، بلکه خود را با اعمال نیکو مشغول میکنه. از آیه 5 که درباره برکت فعلی شخص ایمان داره اینطور آیات را میخوانیم. میفرماید خداوند نصیب و کاسه من است، تو قره مرا نگاه میداری، خطه های من به جایهای خوش افتاد، میراث بهی به من رسیده است. خداوند را که مرا نصیحت نمود متبارک میخوانم، شبانگاه نیز قلبم مرا تنبیه میکند. خداوند را همیشه پیش روی خود میدارم، چون که به دست راست من است جنبش نخواهد خورد. از این رو دلم شادی میکند و جلالم به وجد میآید، جسدم نیز در اطمینان ساکن خواهد شد. زیرا جانم را در عالم اموات ترک نخواهی کرد و قدوس خود را نخواهی گذاشت که فساد را ببیند. طریق حیات را به من خواهی آموخت. به حضور توی خداوند کمال خوشی است و به دست راست تو لذت ها تا ابدالآباد. دوستان عزیز، در این آیات حضرت داوود در باره صلیب و مرگ عیسی مسیح و رستاخیز او پیشگویی و نبوت می کند. خدا در رویا آینده را به داوود پیامبر نشان می دهد. در آیه 5 و 6 می فرماید خداوند نصیب و قسمت و کاسه من است، تو قرعه مرا نگاه می داری، خطه های من به جایهای خوش افتاده است، میراث بهی به من رسیده است. راستی که چه آیه پر امید بخشی است. معنی این آیه اینه که خود خداوند میراث و انعام ما می باشد و یا پاداش توکل کردن و به او پناه بردن و از او اطاعت کردن اینه که ای دوست من، من و شما به حضور خدا خواهیم رسید. تفاوت بین قسمت و کاسه در این است که قسمت یعنی آنچه که مال من است، چه بخواهم و چه نخواهم نصیبم میشه، ولی کاسه در اینجا اشاره به مقدار و برکتی است که من از خداوند میگیرم. یعنی دوستان، خیلی ها هستن که از برکت و التافی که خداوند به آنها عطا کرده است آنطور که باید و شاید استفاده نمی کنن و در نتیجه همیشه از شادی آسمانی برخوردار نیستن، بلکه بعض وقتا شاد هستن و اکثر وقتا افسرده و غمگین. و یا فقط بعضی وقتا است که به عظمت محبت و بزرگی و لطف خدا نسبت به خودشون پی می برن. در آیه 7 حضرت داوود میگوید من خداوند را به خاطر اینکه مرا تنبیه میکنه و مرا نصیحت میکنه و اصلاح میکند شکر و سپاس میگویم و او را به خاطر اینکه به من حکمت عطا میکنه تا طریق زیستن آن هم مطابق اراده او را بیاموزم و در آن ساکن شوم حمد و ثنا میخوانم. و ما از آیه 8 الی 11 پیشگویی حضرت داووده که درباره مرگ و رستاخیزی عیسی مسیح میکنه. اگر کتاب اعمال رسولان را بخونیم در فصل 2 آیه 25 الی 31 وقتی که حضرت پتروس پس از رستاخیز عیسی مسیح اولین بشارت انجیل را به سمع همه مردم میرسونه، او این آیات را نقل قول میکنه و بر اثر بشارت پتروس و آوردن دلیل و برهان از همین زبور بیش از 3000 نفر در همان روز به عیسی مسیح ایمان میآورند. چرا؟ زیرا واضح است که داوود پیامبر در این آیات درباره جسم خود صحبت نمی کنه. چرا؟ چون میگه که ای خداوند تو قدوس خود را نمی گذاری که فساد را ببینه. ولی دوستان عزیز همونطور که می دانید قبر داوود هنوز در اسرائیل به اصطلاح در این دنیا است و جسد او فانی شده است و به خاک تبدیل گردیده، در حالی که او اشاره می کنه به جسدی که فانی نخواهد شد و آن عیسی مسیحه. چرا؟ چون این عیسی مسیح بود که پس از 3 روز از مردگان قیام می کنه و خداوند اجازه نمی دهد که جسد مقدس او فانی گردد. انگار داوود از خود عیسی مسیح نقل قول می کند که این خداوند جسم و جان و روحم از شعف و سرور لبریز است، زیرا تو مرا در میان مردگان ترک نخواهی کرد و اجازه نخواهی داد که یگان محبوبت در قبر فاسد گردد. ولی دوستان عزیز در اینجا حضرت داوود به وسیله روح خدا هدایت میشه که درباره آن موعود یگانه یعنی نجات دهنده بزرگ عیسی مسیح پیشگویی کنه و به همه دنیا اعلام کند که آن کسی که خدا برگزیده است تا نجات دهنده جهان باشه چه نوع زندگی خواهد داشت و میگوید که او میمیره و نه فقط آن بلکه در روز سوم از مردگان برمیخیزد. و همونطور که میدانید مطابق دلایل تاریخی جز عیسی مسیح هیچ کسی دیگری در این عالم نبوده است که مرده و زنده باشد. مسیح مرد و در روز سوم از مردگان قیام کرد. خوشبخت کسانی است که در ملکوت او امروز ساکن شده باشند. من برادر شما کشیش رضا مسعودی تا برنامه دیگر و روز دیگر شما را به دست خدا یکتا می‌سپارم و امیدوارم که این نجات دهنده موعود که درباره او پیشگویی شده است بشناسید و با ایمان آوردن به او وارد ملکوت خدا گردید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.